که به بازار امکان میدن به صورت کارآمدتری عمل کنه. پیدایش بازارهای الکترونیکی که با نام بازارهای مجازی هم شناخته میشن، بعضی فرآیندهای مورد استفاده در تجارت و زنجیره تولید رو تغییر داده. این تغییرات که به وسیله فناوری اطلاعات ایجاد میشن، نتایج بهتری رو در پی دارن. آقای مهندس فریبرز سفری، کارشناس حوزه فناوری اطلاعات و تجارت الکترونیک، درباره بازار مجازی صحبت میکنن.
تعریف اولیه‌ای که برای بازار وجود داره در واقع یک مکان فیزیکی است که خریداران و فروشندگان برای مبادله کالا و خدمات در اونجا گرد هم میان. ولی خب اینجا ما بازار رو داریم به یک محدودیت فیزیکی براش قائل میشیم. امروزه دیگه این بحث در واقع محدودیت فیزیکی رو حذف کردن. تمام خریداران و فروشندگانی که در حال داد و ستد کالا هستن، فارغ از مکان و بعضاً حتی زمان، رو این رو بهش یک بازار میگیم. در واقع بازار بنا به تعریف مدرن و امروزی یک مکانیزمه که به خریداران و فروشندگان امکان تبادل دارایی هاشون رو میده. در قرن 20 با اختراع تلفن برای اولین بار ما بحثی رو به اسم بازار مجازی داریم، یعنی اینکه میان بازاریاب ها و فروشندگان کالا با استفاده از ابزار تلفن خدمات خودشون رو ارائه میکنن و گاه حتی تا مرحله عقد قرارداد هم پیش میرن. در واقع میتونیم بگیم اولین بازار غیر فیزیکی، اولین بازار مجازی هست که توی دهه 30 و 40 در ایالات متحده شروع شد، بعد به جاهای مختلف هم در واقع با گسترش ارتباطات و ابزارهای جدیدی مثل فکس ادامه پیدا کرد. همون محدودیت هایی که عرض کردم مکانی و زمانی در مورد بازار باعث شد که دائما در واقع فروشندگان کالا و خدمات سعی کنن که محدودشون رو افزایش بدن. خب ابزارهای مختلف از زیرساخت‌های ارتباطی هم به کمک این فروشندگان اومد، به نحوی که ما عملا میتونیم بگیم اولین بازارهای مجازی رو به محض اینکه وب وارد عرصه شد در دهه 90 همزمان دیدیم که شکل گرفتن. این ویژگی مجازی داره عملا باعث شده که رغبت به استفاده از این بازار هم برای خریداران، هم فروشندگان و هم عناصر واسطه‌ای خیلی خیلی زیاد بشه. ما در بازار مجازی خب اولین ویژگی داریم اینه که کاهش هزینه رو داریم. کاهش هزینه هم برای خریدار و هم برای فروشنده باعث میشه که زمان کمتری رو صرف کنن برای عمل خرید و فروش و همچنین هزینه ها کاهش پیدا میکنه. این هزینه ها میتونه به صورت مشوق هایی که دولت ها برای در واقع تعامل در فضای مجازی دارند ارائه بشه و اصلا به صورت ذاتی هم بازار مجازی در واقع هزینه های ما رو کمتر میکنه. یک مثال خیلی ساده شما بگم، اگر شما بخواید از بازار سنتی یک لوازم خانگی رو خریداری کنید، باید ساعت ها وقت صرف کنید، با در واقع هزینه کنید، حمل و نقل داشته باشید برای خودتون و احیانا یک سری مخارج حاشیه‌ای هم دارید، ولی شما خیلی راحت در کمتر از چند دقیقه میتونید این کالا رو به راحتی خریداری کنید. فروشنده هم به همچنین نیازمند در واقع یک ویترین یا مغازه بزرگ برای عرض کالا و خدماتش نیست. همه رو داره در فضای مجازی با کمترین هزینه به شما نشون میده با اطلاعات کامل. خب این در واقع هزینه دو طرف رو کاهش میده. شما میتونید نظرات خریداران یک کالا رو بخونید قبل از اینکه اون کالا رو خریداری کنید. میتونید از سایت های مختلف با استفاده از کاتالوگ های الکترونیکی که در این بازارها وجود داره به راحتی مشخصات رو با نیاز خودتون تطابق بدید و زمانی که در واقع کالا رو انتخاب کردید که اینو خریداری بکنید، دیگه نیازمند هیچ گونه اطلاعات اضافی نیستید. که در واقع وجه تمایز بازار سنتی و بازار مجازی هست.
همونطور که میدونین تجارت الکترونیکی از فناوری اطلاعات به عنوان اهرمی برای افزایش کارایی و کاهش هزینه های تراکنش استفاده میکنه که منجر به بازارهایی کارآمدتر میشه. اما برای فعالیت این بازارها به زیرساختهایی نیازه که مهندس سفری در این باره توضیح میدن.
اگر زیرساخت وجود نداشته باشه عملا ارتباطی بین مشتری و فروشنده وجود نخواهد داشت. زیرساخت ها خیلی در واقع تنوع بالایی دارن. اولین نوع زیرساختی که ما احتیاج داریم زیرساخت های ارتباطی هست، حالا به هر شکل. الان ما از بستر اینترنت عمدتا استفاده می کنیم، سخت افزارها و نرم افزارهای لازم باز برای ساخت انواع فروشگاه‌های اینترنتی، پورتال‌ها، فرایندهای مالی و غیره رو ما نیاز داریم بهش در واقع. بعد بحث و بعدی که داریم، خب دو تا زیرساخت خیلی مهم داریم. یکی زیرساخت هست ما اصلا بهش میگیم فرانت اند و بک اند، که ما نیازمند انواع کاتالوگ‌های الکترونیکی هستیم، نیازمند موتورهای حراجی هستیم، نیازمند موتورهای جستجو هستیم، سبد خرید هستیم برای اینکه مشتری کالا رو در واقع انتخاب که کرد هنوز قطعی نشده، ممکنه تا لحظه آخر تغییر بده، اینو باید در یک جای نگه داره. بحث‌های سفارشگیری، مدیریت موجودی، زنجیره تامین و غیره، اینا همه در مقداری هستن که باید در ساختار زیرساختی قرار بگیرن. و مهمترین اصل در واقع اینجا بحث پول الکترونیکی هست. تبادل مالی رو به عنوان یک زیرساخت باید در نظر بگیریم. اگر شبکه بانکی ما نتونه با اون کیفیت و دقتی که در واقع لازمه در معاملات خدماتش رو ارائه بده، قطعا مردم این کار رو انجام نخواهند داد و سراغ در واقع جایگزین های سنتیش میرن.
رهاور، دریچه‌ای به دنیای علم و فناوری ایران و جهان. رهاور، چشم‌اندازی از زندگی، علم و آینده.
شنبه تا چهارشنبه از رادیو ایران.
رهاور.
و حالا نوبت میرسه به بخش رویدادهای علمی این برنامه.
به بخش خبرهای علمی مجلمون میرسیم و خبر اول رو میخونیم که درباره درخشش محققان ایرانی در انجمن ژئوفیزیک آمریکاست. نام دو محقق ایرانی در فهرست دریافت کنندگان مدال‌های سال 2019 انجمن ژئوفیزیک آمریکا قرار گرفته. انجمن ژئوفیزیک آمریکا مدال جیمز بی مکلوین رو که جایزه سالانه این اتحادیه به محققان جوانیه که خدمات شایان توجهی به حوزه ژئوفیزیک را دادن، به امیر آقا کوچک، پروفسور ایرانی مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه UCI اعطا میکنه. در فهرست دریافت کنندگان مدال‌های سال جاری این بزرگترین مؤسسه جهان برای دانشمندان زمین و فضا، نام یک محقق سرشناس ایرانی دیگه هم به چشم می‌خوره. مجید حسنی زاده، استاد ممتاز و بازنشسته دانشگاه اوترخت هلند، به پاس خدمات بی‌شائبه در حوزه هیدرولوژی یا همون آبشناسی، مدال رابرت ای هورتون این انجمن رو دریافت می‌کنه. مجله علمیمون رو ورق میزنیم و به خبر بعدی میرسیم که پاویون ملی ایران در نمایشگاه بین المللی سلامت بغداد برپا میشه. نمایشگاه بین المللی سالانه تجهیزات پزشکی و دارویی عراق با همکاری وزارت بهداشت این کشور 11 تا 13 شهریور ماه برگزار میشه. این نمایشگاه با ارائه فرصت‌های مشارکت و ارائه آخرین فناوری‌های توسعه در حوزه بهداشت و محیط واقعیت سرمایه‌گذاری در عراق، در واقع این نمایشگاه به دنبال تسهیل مشارکت شرکت‌هاییه که در بخش خصوصی یا دولتی فعالیت دارن و میتونن در این زمینه به توسعه بخش سلامت کشور عراق کمک کنن. پاویون ملی ایران در این نمایشگاه با حمایت مرکز تعاملات بین الملل علم و فناوری، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برپا میشه. شرکتایی که قصد حضور نمایشگاه رو دارن میتونن برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن‌های 828 70 80 66 08 تماس بگیرن.
به انتهای برنامه رهاورد رسیدیم. قبل از خداحافظی، شماره تماس با روابط عمومی صدا و سیما رو خدمتتون میگم تا نظر خودتون رو درباره برنامه‌های رادیو ایران و به خصوص رهاورد با همکاران ما در میان بگذارین. شماره 162 برای شما در نظر گرفته شده. همچنین سامانه 30162 هم در اختیار شماست. متشکریم که با برنامه رهاورد همراه بودید. خدا نگهدار. ایران را بشنویم.
خداوند متعال در آیات مکرر قرآن این وعده رو داده است که اهل حق، طرفداران حق پیروز نهایی اند. ممکنه قربانی بدن، اما در نهایت شکست نمی خورن. پیروز اونها هستند در این صحنه. آیات فراوان قرآن بر این معنا دلالت میکنه. قربانی دارن اما ناکامی ندارن.
رادیو ایران، پرشنونده ترین رادیوی ایران.
فروشگاه‌های زنجیره رفاه.
یه صبح آفتابی، صبحونه یه حسابی، مزش به جوینه. یه شهر پر تکاپو، یه روز پر هیاهو، مزش به جوینه. پنیر و جوین و کره و مربا جوین و عسل و چایی به فرما. به به چه عالی، کامل سالم و خوب و مغفی، صبحونه جوینه خیلی مغزی، چه روز باحالی جوین. سر ظهر گرمه، یخ بیاد، آب لیموی یک و یک سر وقت بیاد. فصل برداشت لیموی تازه است، فقط چند قطره یک و یک اندازه است. فصل گرما خونکی در جا، با شربت آب لیمو سر حالی حالا. آب لیموی یک و یک،
یک و یک، محصول درجه یک از مواد درجه یک.
جوبین گردی یادته که باشی بید، چه وزه ای داشت چه میچسبید. جوبین رگون بخور نوش جون، جوبین تازه از خودتو برسون. آرامش بخشه جوبین رگون، غمها رو برون، باز خوشحال بمون. رگون با جوبین اخما تو وا میکنه، جوبین خودشو تو دل جا میکنه. حال خوب، قلب کوک، ذهن باز، جوین ریحون. آرامش بخش با گرجی بمون.
بیسکویت جوین ریحان.
خوبه بدونیم ماهوشعیرهای آلیس منبع مناسبی از گروه ویتامین B، فیبر و املاح معدنیه که برای مصرف روزانه هر کدوم از ما ضروریه. ماهوشعیرهای آلیس در کلاس جهانیه. بهتون پیشنهاد میکنم ماوشیرهای ساده و طعمدار آلیس رو امتحان کنید. خیلی متفاوته. آلیس برای خانواده.
آقا
یه آلیس بدین.
آلیس
کدومو بدم؟
همه شو بدین.
بچه ها همه شو بدین.
آلیس برای خانواده.
بابا دست شما درد نکنه، غذای خوشمزه دادیم. آشپزیمون یه راز داره، برنج امتیاز داره. دعوا بوده با سر دیگ، وای که چه تهدیدی دادیم. تهدیگمون یه راز داره، برنج امتیاز داره. تهچینتون خوب شده بود، آخ که چه تهچینی دادیم. تهچینمون یه راز داره، برنج امتیاز داره. قد بلند عطر چلو، طعم دلنگیز پلو، یه راز داره، برنج امتیاز داره.
راز ما امتیاز ما، برنج ایرانی امتیاز.
ساعت 11:46 است. تقریبا میشه گفت روز رو در کنار شما دوستان آغاز کردیم و به نیمه رسوندیم. از اینکه لحظه ها رو در همراهی با شما سپری میکنید ما که خرسندیم. اما دعوت میکنم برنامه جارچی رو بشنوید.
آی مردم به هوش، آی مردم به گوش.
این چیه؟
من کیم؟ جارچی.
جارچی؟
شنوندگان عزیز، من استاد انجذاب با شعار جذب کنید یک ماه نشده دریافت کنید در خدمت شما هستم. دوست عزیز بفرمایید، روی خط هستید؟
سلام و خسته نباشید به شما استاد عزیز. برنامه‌تون فوق‌العاده است، خیلی عالیه.
سلام به شما دوست خوب. من هم خوشحالم که صدای شما رو میشنوم و هم خوشحالم از اینکه از برنامه راضی هستین. خودتون رو معرفی میکنید؟
من خشایار هستم، دانشجو.
به به، اینکه همه اقشار با برنامه ما تماس میگیرن یعنی من به هدفم رسیدم.
آیا هنوز خواب میبینید که دوره دوره شماست؟ آیا هنوز خواب میبینید که اعتبار آدم ها به لطف و محبت و وفا پس در اشتباهی؟ بیدار شوید، قرص‌های ما را خریداری کنید و اعتبار و طرفدار به دست آورید. قرص‌های چربی سوز و عضل ساز آسیب‌پذیر.
خوب چیزی هست.
بله حتما حتما، مخصوصا برای شما که جوان هستید و ممکنه تو این سن و سال به ظاهرتون خیلی اهمیت بدین.
من که همین الانش هم خیلی شلوغم، ولی یادم میمونه که به رفقا بگم.
اینطور که معلومه از اعتماد به نفس بالایی هم برخوردارید. برنامه ما نقشی در این ویژگی شما داشته؟
نه ابدا، من به طور کلی اعتماد به نفس دارم.
پس به چه دلیل با برنامه ما تماس گرفتین؟
بدون نیاز به تمرینات قدرتی، بدون نیاز به تمرینات حواسی، بدون نیاز به برنامه غذایی، بدون نیاز به مصرف پروتئین و چربی، کلن بدون نیاز به هر چی، با قرص‌های چربی سوز و عضله‌ساز آسیک پک ظاهرتان را به رخ دیگران بکشید.
میفرمودین جناب خشایار خان؟
البته اگه این دوستمون اجازه بدن. خب من میخواستم اول به تمام کسانی که مجاز به انتخاب رشته نشدن بگم که اصلا ناراحت نباشید، سال بعد حتما با برنامه ریزی درستر قبول میشین.
خیلی خوبه که یه جوان امیدوار و پر انرژی با برنامه ما تماس گرفته. من خیلی خوشحالم.
همین استاد همین امیدواری رو از آشنایی با شما و برنامه‌تون دارم.
عالیه.
خب کربی سوز و عضل ساز ما با تایید سازمان قضا و فضا فقط و فقط بین 12 تا 15 روز شما را به زیبایی و سلامت می‌رساند. ارسال رایگان قرص‌های ما به درب منزل شما نشان از فداکاری ما دارد. قرص های چربی سوز و عضل ساز آه سیکس پک.
شنونده های عزیز، همونطور که متوجه هستید ما حتی در عرضه محصولات به فکر شما هستیم.
اصلا این روزا همه بد جور به فکر هم هستن استاد. منم با اینکه خیلی وقت دانشجو هم به خاطر همین تماس گرفتم، میخواستم به کنکوریایی که الان داغون هستن و پشت کنکوریایی که ناامیدن پیام بدم.
واقعا این احساس مسئولیت شما رو تحسین میکنم. لطفا بفرمایید پیامتونو.
بی خود مثل ما وقتتون رو هدر ندید، از لحظه لحظه عمرتون لذت ببرید، این وسط از قانون جذب استفاده کنید، یه ماه فوقش دو ماه درس بخونید، دو ماه هم خب وقت جذب کنید، یا سه ماه هم درس بخونید هم جذب کنید. این یه برنامه‌ریزی شسته رفته و تمیزه.
روحیه شما رشک برانگیزه. ما خودمون به قانون جذب اینقدر باور نداریم که شما داریم.
اعتماد به نفسم اضافه کنی این قضیه حله.
صرف جویی در زمان، صرف جویی در خزینه اضافی باشگاه، پولهایتان را جای درست خرج کنید و قرص بخرید، قرص های چربی سوز و عضل ساز آخ سیکس پک.
وقت برنامه تموم شده. ممنون از شما دوست عزیز و همه شنونده های همراه.
آخ سیکس پک. Six
pack. ببخشید آقای نسبتاً محترم.
بله بفرمایید. شما؟
بند فشارکی هستم از دایره فشاری.
فشارکی اسمتونه؟ خب بفرمایید آقای فشارکی، با من کار داشتی؟
حتما داشتم که اومدم دیگه.
عزیزم اینجا آموزشگاه کنکور ها، میگفتید من خودم خدمت میرسیدم، حالا امرتون بفرمایید.
شما متهمید به این که نفرات برتر کنکور رو گول میزنید.
بله، یعنی چی آقا؟
چند تا از شاگردای رتبه بالا اینو به ما گفتن.
چی گفتن؟
گفتن که بهشون میگفتی بیا این 206 رو بگیر، بگو من تو آموزشگاه نسبتاً محترم درس خوندم.
من؟ اصلا به من میاد این حرفا؟ من با این قیافم از این حرفا من میاد؟ چی داری میگی آقای محترم؟
بله سلطان کنکور، به ما گزارش شده بهترین رتبه ای که آموزشگاه شما داده 53,798 بوده. بعد شما میگی رتبه سه کنکور ریاضی مال من بوده؟ واقعا که شرم‌آوره.
خیلی خوب آقا، حالا داد و بیداد نکن. باور کن ما چاره ای نداریم، از این را نون میخوریم، چیکار کنیم؟ خب خیلی هم زور میزنیم، بهترین معلم ها و استادا رو براشون میاریم، ولی اینا خنگن، نمیفهمن تقصیر ما چیه.
میگی من چیکار کنم الان با شما؟
من یه پیشنهاد خوب برات دارم.
چی؟
من یه پراید به شما میدم، این موهاتم عروسکی شونه کن شبیه بچه مؤسلا، بعد عکس تو رو بنل میزنم، زیرشم مینویسم فشارکی رتبه دو رشته هنر. خوبه؟
رتبه دو واقعی رشته هنرم کشک. نمیگه این کیه من کیم؟
اونو با یه سمن دهنشو میبندی، کاری نداره که.
ببینم پرایدش خشکه؟
خشکه خشک.
سویچش کو؟
سویچش ایناش، اینم سویچش توی کشوی میز بود.
باش رو قبول، اما من تو فامیل ببین آبرو دارم. حالا که میخوای بنر بزنی لاغل بنویس رتبه یک کنکور، برای ترفیع هم بهتره.
اونم به چشم آقای فشارکی. اسمتم عوض کن بعدش.
همراهان عزیز، لحظه های گرانقدرتون رو با رادیو ایران میگذرونید.
تلاش من و همکارانم در رادیو ایران اینه که رضایت شما رو به دست بیاریم. لطفاً نظرها و پیشنهادهای خودتون رو از طریق شماره تلفن‌های 220-486 و 225009 و همینطور شماره پیام کوتاهمون 30900 با ما در میون بگذارید. ساعت 11:55 دقیقه است و میزبان عنوان برنامه بعدی مونه. به اتفاق بشنویم.
آیا مفهوم حجاب و پوشیدگی با آشپزخانه اوپن تناسب داره؟
امروز صبح شده تشخیص مفهوم حجاب جلسه ای بود که من هم در جمع بعضی از بزرگان بودم. اگه یک نفر جنسیتش سرکوب شده در عالم واقع میره در فضای مجازی چیکار میکنه؟ اینو به سرحد ممکن بیرون میریزه.
در صورتی که ما شبکه ملی اطلاعات داشته باشیم ضریب امنیت همگان بالا میرود.
میزبان
به نام خدا. بیانیه گام دوم در 40 سالگی انقلاب، یعنی 22 بهمن ماه سال 1397 توسط مقام معظم رهبری صادر شد. این در حالی بود که انقلاب اسلامی ایران 40مین سالگرد پیروزی خود را پشت سر و قدم به دهه 5 حیات خود می‌گذاشت. بیانیه گام دوم که از همان ابتدا مورد توجه مردم، مسئولین و قشر نخبه و به خصوص دانشگاهیان و علما و جوانان قرار گرفت، به نوعی ضمن نگاه به گذشته و بیان دستاوردهای انقلاب، به آینده پژوهی و ترسیم راه‌های حصول به آرمان‌های انقلاب در سال‌های پیش رو می‌پردازد. در این برنامه به اتفاق آقای دکتر مجید سلیمانی درباره برخی از فرازهای بیانیه گام دوم گفتگو می‌کنیم. خب روزتون بخیر شنوندگان عزیز، خدمتتون سلام میکنم و شما صدای ما را از تهران و از رادیو ایران میشنوید. من محمد رضا درویش هستم و در این برنامه میزبان آقای دکتر مجید سلیمانی و به اتفاق ایشون انشالله به فرازهایی از بیانیه گام دوم خواهیم پرداخت.
سلام علیکم، من هم خدمت حضرت عالی و خدمت همه شنوندگان محترم رادیو ایران و این برنامه و همه دست اندرکاران این برنامه سلام دارم.
خیلی متشکرم.
خدمت شما عرض بکنم، اول من در مورد کلیت بیانیه گام دوم یه چند نکته رو خدمت رو عرض بکنم.
بله.
بیانیه گام دوم رو در واقع میتونیم یک بیانیه تمدنی اساسا نام ببریم که یک صورتبندی دقیق نظری از راهی که طی شده و آینده پیش روی ما ترسیم میکنه و سعی میکنه این تجربه ارزشمند ملت ایران از انقلاب اسلامی تا 40 سالگی رو به طور دقیق در واقع صورتبندی نظری بکنه. این بیانیه به نظر بنده سرشار از عبارات قدرتمند و واژگان نیرومند و گفتار جهتمندی هستش. به طور کلی خدمتتون عرض بکنم، هر اگر ما بخوایم نگاه تمدنی که در واقع رهبر معظم انقلابم بیشتر روی بحث تمدن نوین اسلامی در واقع تاکید دارند، این نگاه رو بخوایم در واقع در نظر بگیریم، بازخوانی گذشته یکی از راه‌های اساسی برای فهم راه رسیدن به تمدن نوین هستش. از این جهت این که بیانیه‌ای صادر بشه و بیانیه‌ای که صادقانه هست، یعنی هم در واقع پیشرفت‌ها و هم نقصان‌های احتمالی رو در نظر می‌گیره، این در واقع میشه گفتش که راهی برای رسیدن به تمدن نوین هستش.